بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، دوشنبه 22/12/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتشرين. یکی از نکات باقی مونده از بحث آیات مقایسه آیه 62 و 63 این بود که صنع پیشرفته تر از عمله، فعل به هر نوع عملی حتی عمل جامدات و حیوانات گفته میشه، عمل به اعمال و رفتار و افعال موجودات مختار و با اراده اطلاق میشه، اما صنع به نخبگان از انسان‌های صاحب اختیار که هنری دارن، پیشرفته هستن، صنعتگر هستن، متخصصن، از اونها کلمه صنعت برای اون بخش بکن. پس مصنوع با پیشرفته تر از عمله، عمل پیشرفته تر از فعله و نقش عامل در صنع بیشتره، نقش بیشتر از نقش عامل در عمله. در عمل فقط عمل انجام داده، ولی کسی که صانعه علاوه بر عمل هنرمندی رو هم زینش کرده و در این جد میگن صنعه، یعنی علاوه بر آن که ترک کرده است نهی از منکر را، این ترک نهی از منکر را هم زیبا ارائه داده، به روز و روشن فکری ارائه داده. من درس کردم این مقایسه بین صنع و عمل باعث می شود که ما صنع رو پیشرفته تر. اما چرا آیه اشد باشه، مؤاخذه اینها بیشتر باشه؟ به خاطر این که در آیه 62 فقط حکم شده است که لبئس ما کانوا یعملون، در اینجا هم گفته شده لبئس ما کانوا یصنعون، اما در آیه 63 علاوه بر لبئس ما کانوا یصنعون بر اول آیه لولا آمده، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السم. چرا؟ این لولا توبیخه، دوبله است در اینجا، یعنی یکی لبئس ما کانوا یصنعون، یکی هم توبیخ. چرا این کار نکرد؟ برای اونا توبیخ نیست، فقط اخبار داره که اینا نمیخواد که میخواد توبیخ نکنه، همون اظهار توبیخ در اینجا شده، در اونجا نقدا اظهار نشده. همین که اظهار میشود اشد بودنه، نهتر که نهی از منکر بزرگان جامعه رو نشون بده که این بدتر از عمل فساد عوامه و خواست جامعه مسئولن نسبت به جهدهی مردم به سوی خدا، به سوی صلاح، اونها رو باز دارن از فساد، پیشگیری کنن از انحرافات. از اون دقتی که لازم هست در کلمه لولا هم هست که در سر آیه 63 آمد. در محضر آیه 64 سوره مبارکه مائده هستیم. کلیات آیه شریفه را در جلسه قبل عرض کردم که 8 ویژگی برای یهودیان که در قرآن از کلمه یهود فقط به شرشون یاد شده، یعنی از اونها گروهی خیلی توش نبوده، ولی از کلمه بنی اسرائیل درباره مثلا بعضی از پیروان حضرت موسی یا حضرت عیسی، یا از کلمه اهل کتاب، از در اون واژه های اهل کتاب و واژه بنی اسرائیل توش هم خوب به کار رفته هم بدش به کار رفته، یعنی گروهی خوب گروهی بد. اما هر جا که کلمه یهود به کار رفته دیگه در بس اشکال داره. پس معلوم میشه یهود به یک فرقه خاصی از اهل کتاب و پیروان حضرت موسی اطلاق میشود. اون گروه خاص بنده در جلسه قبل تطبیق دادم در صهیونیست که هیچ خیلی برش باقی نیست، جز شرارت کار دیگه ایتون منده، و به فرموده حضرت امام غده سرطانی است. تا نیشکن نشود همواره شر بپا می کند. 8 ویژگی برای این یهود ذکر شده. 1، اینها به خاطر اینکه به خدا گفته اند که ید الله مغلوله، مغلول اند. 1، مغلول، مغلول الید. 2، ملعون. 3، طغیانگر. 4، کافر. 5، اهل عداوت. 6، اهل کینه، بغضاء. 7، جنگ افروز. 8، مفسد فی الارض. یکیش کافی بود برای که اعدام بشه و مفسد فی الارض بود. حالا جنگ افروز هست، مفسد فی الارض هست، اهل عداوت هست، بغضاء هست، شرار همه رو داره خودش جمع شد. اگر بخواییم صهیونیست‌ها رو معرفی بکنیم، این آیه 64 آیه جامعی در معرفی این گروهه. و چقدر خوبه که ما در روز قدس که مردم بخواییم آگاه بکنیم، شرکت بکنن در آن، از آیات شریفه قرآن استفاده بکنیم، چون این انقلاب ما قرآنی نه، هرچه هم بره جلوتر قرآنی تر باید بشه. از قرآن شروع شده و به قرآنی تر شدن انشاءالله ختم میشه. الحمدلله خب، اما در این کلیات آیه شده و اما کلمه به کلمه آن خب بهره ببریم. اول از این وقالت الیهود، قالت الیهود یعنی یهود گفتند. بعضی از مفسران گفتند که بل اتفاق یهودیان منکر چنین گفتاری هستند. بعضی از مفسران تو تفسیرشون گفتند که یهودیان بل اتفاق منکر چنین گفتاری هستند. مثل اون سخنی هست که ابا ابن روح القدس خود که سه تا خدا قائل هستن، اونا میگن که ما توحید، ما قالب توحید هستیم، که میگه ما سه تا خدا قائلیم. خب ما این چیکار کنیم با این هست؟ از یه طرف قرآن داره خبر میده، از یه طرف اونا میگن که خبری نبوده. خب اونا ندیدند، نه نبوده. اونا نهایت اینه که میگن ما ندیدیم، ولی این که بگن نبوده را به چه دلیل میگن نبوده؟ میتونم بگم ما تو آثار ندیدیم، ولی حکم نمیتونم بکنم به این که نبوده. اولا ثانیا این قرآن کلام الله، لمن اصدق من الله قیلا، چه کسی از خدا راست بوتر است؟ خدا راست بود؟ راست یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع. دروغ نیست، دروغ یعنی خلاف غیر مطابق با واقع. راست مطابق با واقع، همچین چیزی بوده، واقعیت داشته که خدا فرموده است که و قالت الیهود ید الله مغلوله. پس همچین چیزی واقعیت داشته. البته امکان این که ما یک تنزلی هم داشته باشیم بدون آن که دست از واقعیت برداریم، بگیم این واقعیت افکار اونها هست، وجود دارد. و آن این است که بگیم یا این قول صریح آنها بوده است که به زبان آورده اند که ید الله مغلوله، همه جور گفتن ید الله مغلوله، یا لازمه اعتقاداتشون بوده وقتی اونها قائل به تفویض باشن، وقتی قائل به انکار بدع باشن، وقتی قائل به انکار نسخ باشن. نسخ در تشریع قبول ندارن، بدع در تکوین قبول ندارن، تفویض را برای خود قائل هستن، میان کارها خدا ما بزار کردن، الان به خود دست به کار نیست. لازمه این حرف اینه که در این باورن که ید الله مغلوله، دست خدا دست است. این که لازمه این حرفشون اونتا، چون که خداوند تبارک و از آن به عنوان قالت الیهود ید الله مغلوله، اگر ما قرین این برخلافش نداشته باشیم، همینه که به این معنای ظاهریست که به زبان آورده باشن، بگیم اینها سن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. خب اون اینها مسائل دو مسئله، یه بار اسم بیشتر در از رفتارشون و گفتارشون، این اعتقادات اینها رو داره بیان میکنه. و شاید اون ظهور این کلمه قوله، درسته که اینم قوله کفریه و حرامه، غلطیه که به زبان دارن میارن، اونم میتونه کمک باشه، فرمان شما معیدی باشه که داخل گفتارشون میدهش بوده. و قالت الیهود، یهود را هم که عرض کردن خدمت شهستون که در قرآن کاربردهای یهود وجه خیلی براش نیومده. اما به این سراغ واژه ید، ید در قرآن مفرد آمده، ید الله فوق ایدیهم مفرد، تسمیه هم آمده بل یداه مبسوطتان، جمع هم آمده، مما عملت به ایدی نا، کلمه خلقنا لکم من الانعام مما عملت به ایدی نا، ایدی جمع، یعنی هم مفردش هم تسمیهش هم جمعش به کار رفته. در اینجا مراد این که در اینجا چی بکار رفته؟ مفرد بکار رفته. میخوام در رابطه با مفردش بحث بکنیم که مراد از این یاد چیست؟ وجه اول بگیم مراد از یاد جار هست، یعنی عضوه، اون عضوی که از شانه آغاز تا سر انگشتان ادامه داره، اون یاد. خب این رو اونها مقصودشون ندارن که مراد از یاد عضو باشه، عضوی که به مثلا مغلوله، ید الله مغلوله، یعنی دست خدا به گردنش آویزونه، کسایی که دستشون میشکنه برای اینکه خیلی تکان نخوره با یک پاشعی به گردنشون میبندن که آویزون نباشه، با اون دست دیگه نمیشه کاری کرد، اون میشه دست دستشون، ید الله مغلوله، به گردنش آویزان شده. پس در قسمت اول که یت به معنای جارحه باشه، یعنی که بخواد بگیم مراد اونها از یت جارحه باشه نیست، البته یه گروهی از مجسمه در رابطه با اینکه مثلا ید الله فوق ایدیه گفتن که خدا دست داره و مراد از این دست هم همین دسته، بعد برای خودشون هم استشهاد کردن بگیم که نه بخاطر این آیه، در یه جای دیگه گفته مثلا ید الله فوق ایدیهم، گفتن خدا دست داره و دلیل دست داشتنشون هم گفتن خود خدا در یه جایی فرموده است که آیا این بت‌ها پا دارن که به وسیله اون پاها حرکت کنن، یمشونه به ها ام لهم ایدن یبتشونه به ها، آیا بت‌ها دست دارن؟ بت‌ها پا دارن؟ وقتی پس بودها دست و پا ندارن که به وسیله او کار کنند، پس خدا نیستن، مفهومش چی میشه؟ مفهومش میشه که پس باید خدا دست پا داشته باشه، اینجوری رفتن. خب اینا به خاطر اینا چی؟ اینا فهم قرآن نیست برادران، اینها تطبیق و تحمیل قرآن بر آراء باطل خودشونه، اول افکار انحرافی خودشون رو بیه جایی رسونده، بعد رفتن یه آیه شریفه قرآن رو برای خودشون من در حد مفهومش استفاده کرد. ما باید کل قرآن رو با هم ببینیم، نه فقط یه آیه اونم مفهومش رو، تازه این بعد این اسم درست هست مفهوم داره و اصلا مقصود آیه این هست، ولی منظور این هست که مجسمه قائل بید جارعی برای خود. دوم اینکه مراد از ید که میگیم ید الله مغلوبه قدرت باشه، میگیم مراد از ید قدرت، و مقصود از این بحث این باشه که خدا دیگه دست قدرتش در تصرف در عالم بسته، مثل بحثی که دیروز خدمتون عرض کردن از باب نظیر بود، نه اینکه اون طرف یهودی باشه که حرف زده باشه، نه اون یه دانشمندی گفته که مثلا سیستم آفرینش دنیا بگونه ای که دکمه اول فشار بده تا آخرش هم طور اوتوماتیک میده جلو، احتیاج دیگه به اعمال اراده و اختیاری در فیما بینه، فیما بینش نیست، همون اول کاره، اول کار آخر کار، وسطش دیگه دست بسته، وگرنه نزد به هم بریزه همه چی به هم. اینو شبیه بگیم یک قدرت در تکوین و در تشریح، در تکوین دیگه جا برای بداع نیست، در تشریح جا برای نسخ نیست، یهودی ها نه قائل به نسخ هست نه قائل به بداع در تکوین، به همین خاطر این رو صفات نکته ایست که رائج نیست رو دقت بفرمایید. نام این است که یهودی ها حضرت موسی را آخرین پیامبر، خاتم پیامبر بود و تورات را آخرین کتاب، ولی بعد از این خبری نیست. حالا گروهی از منصفاشون بوده یا نه، ولی در افکارشون، در بیاناتشون، در مجموع اگر انسان نگاه بکنه، اینها حضرت عیسی را هم نپذیرفتن. حضرت چون که چیزی بخواد بیاد نسخ بکنه بحث قبلی رو، پیغمبری بخواد بیاد برتر از حضرت موسی دیگه نیست، برتر از تورات هم دیگه نیست، برتر از یهود هم کسی نیست، این یه برتر. این نجات پرستی اینها بوده که شونده که دیگه همه نسخ در تشریع رو، نسخ در تکوین رو اینا کلن رد کرده. ما اون نسخ من آیت نام رسال عطا کفیمون در مقابل تفکر اینها سوی همین سوره بقره بعد از همون جریانات آیاتی که مربوط به یهودی ها هست آمده. اینم که وجه دوم. اما آیا وجه دوم رو میپذیریم که یک به معنای قدرت باشه؟ میگیم که این که خدا فرموده از غلت ایدی هم این اختصاص به اینا نداره که بگیم قدرت اینها دستش دست همه بسته، در تکریم و تشریع که دست خصوص اونا بسته نیست، دست همه بسته. او دست خود خدا بازه، در بدعا دست خدا بازه، در نسخ دست خدا بازه، دست همه بسته. پس معلوم می شود از روی غلت ایدی هم که اون قدرت تکریمی مراد نیست. وجه سوم مراد از این یاد، یاد بخشش پروردگار عالم، فیض الهی، عنایت او، رحمت او، یعنی یاد برکت، یاد انفاق، یاد خیر رسوندن به بنده هاش. این وجه قرائنی داره. قرائنش رو عرض بکنم. یک، ولت ایدی هم با ایجور در میاد چون اونا بخیلند. لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک. این مغلولیت بودن یعنی این که انفاق نمی کنید. این ولت ایدی هم اینا بخیلند، اینها خیلی ازشون به جامعه بشری و به دیگران نمیرسه، انحصار طلبن. این یکی. دو، بل یداه و مبسوطتان. این کلمه بست در مشابه های قرآنش رو نگاه میکنیم، بست رزقه، یبسط الله رزق لمن یشاء. خب بست باز با رزق، با موهبت، با عنایت پروردگار عالم سازگاری داره. سوم، کلمه ینفق و کیف یشاء هست. خود ینفق و کیف یشاء همین سه تا قرینه وجود دارد که مراد از ید، ید رحمت، فیض، انفاق هست. از میان این سه قول، قول سوم با این قرائن دوست چون با قرائن تایید بکنید. اما یه مطلب باقی میماند و اون این است که ما توی سیاق بحث ها که داشتیم بحث مباحث اجتماعی بود، مسئله بخل ورزی اینها یا اینها از چه ربطی داره که در اینجا مطرح شده است که اینها اینجور فکر میکنن. عرض کنم تفکر صهیونیست ها مادی نگری و مادی گرایی است، و هم جهان بینیشون مادیه، هم اهل ماده و ماده گرایی است. پول پرست. چرا؟ و پول تا همه کار میکنه. خدا که نمیخواد از دست ما پول بفرسته، بعد خودت تلاش بکنیم، بعد در بیاریم، بعد کار بکنیم، سود در پول در بیاریم. لذا چون خدا را به کار نمیبینن تو مسائل اقتصادی، اقتصاد دنیا رو خودشون بدست میکنن، حریصن توی لباهات اقتصادی، بخیلن در انفاق، حریصن در جمع مال. و گوساله سامری هم وقتی میخواست ساخته بشه بازم از طلاها ساخت، یعنی اینا چون که زرپرست زمین ها رو اینا استفاده کردیم زاوی ها. این قوم به خاطر اینکه خدا را رازق دست به کار، اهل فیض و جود و عنایت و جبروت و اعطاء و فضل و اینها به کار نمیدونه خدا را، خودشون گرفتار مادی گرایی شده اند و جهانبینی مادی هم پیدا کردن. اما مسلمان ها نه، همواره خدا را رضا، فقط او رضاقه، تلاش خودشون می کنند، کار را انجام می دن، ولی خدا دست خدا بازه، خدا چند برابر می کنه، خدا اضافه می کنه. یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا یرب الصدقات، صدقات را افزایش می ده، برکات کار می بره بالا. پس علت این که اینها انحراف اقتصادی پیدا کردن به خاطر انحراف کلامی است، انحراف در بینششونه. برادران هر گناهی ریشه در شرک داره، هر گناهی ریشه در شرک داره، و لذا اگر که اینها این مشکلات مالی دارن به خاطر شرک در اعتقاداتشونه. خدا رو در مقصود یک در مسائل اعطا و موهبت و رزق و عنایت و فضل نمیبینن، لذا خودشون هر سال دنبال این کارا میرن. پس منشأ انحراف اجتماعی اقتصادی اونها را که اکله و زهد و فلان اینو هست، این است که خدا را روزی رسانه، خدا را دست به کار در اقتصاد نمیدونه. پس این یه پدیده اجتماعی در اینجا میخواد مطرح بکنه، و ریشه انحرافات اجتماعی اونها را، ریشه انحرافات اجتماعیشون این مادیگرایی اونها هست. و از میان سه قول، قول سوم که مراد اذیت، ید بخشش، مراد اذیت. پس یه بار یک ید قدرت که بزنه تو سرش مؤاخذش بکنه، یه بار مراد یک ید بخشش، ید عنایت، ید لطف. مثل امروز که رحمت الهی نازل شده، خب دل امیدوار به فضل پروردگار این است که خدایا حالا که رحمت رحمانیت را بر بندهات نازل کردی، و رحمت رحیمیت رو هم در دلهای ما نازل کن، دلهای ما هم محتاج به الطاف رحیمیت هست، معارف به محبت گرایش به توست. بزا دعا و سناهایی که ما داریم به خاطر این دست خدا رو باز میدونیم در اون. پس اینم معنای ید که مراد از ید شد، ید اعطا نه ید مؤاخذه، ید اعطا. و قالت اليهود ید الله مغلوله. اما فخر رازی در باره این آیه شریفه گفته این آیه از مهمات قرآن کریم، از جهات متعدد اشکالاتی رو مطرح کرده و جوابهایی را ارائه داده که اون هم اون اشکالاتش بعضی هاش اشکالات ساختگیه، هم جواباش فایده نداره. اینجا دقیقا واقعا اشکال واقعی، دقیقا اشکال ساختگی، سوال سازیه، شبهه سازیه، اون اگه شبهه واقعی. میخواسته گویا، میخواسته توجیه کند که چرا یهود گفتند ید الله مغلوله. یک وحش ذکر کرده، من به اشاره عرض میکنم چون میدینم مباحثش خیلی مفید و ضرورم نداره، لذا من به اشاره میگذرم. مثلا گفته که از این جهت که خدا به مسلمان ها فرموده من یغرز الله قرضن حسنا، این که خدا داره التماس میکنه کیچه کسی که به خدا قرض بده. اینها از باب این که بگن به مسلمونا بگن لازمه قرآن شما اینه، لازمه اعتقادات شما اینه که ید الله مغلوله، نه اینکه اعتقاد ما اینه. ببینید این وجه، پس ید الله مغلوله سخن اونا هست، ولی این مؤاخذه مسلموناست به اعتقاد به این آیات و انفاق اینا، لازمه حرف شما اینه که ید الله مغلوله.
دوم از باب فقر اصحاب پیامبر بوده، اصحاب صفه دیگه جایی نداشتن محتاج خب بگه اینا اگر اون خدا این که شما بر اون باور هستی دیگر این دست اون مغلوب است نه اون که ما قبولش دادیم. اگر که دست اون خدای شما باز بود که شما هم قبی تره نبودیم. این وجه دو. وجه سوم اینه که اینها از روی بغض این حرف زدن، قبل از اون که پیامبر مبعوث بشن اینها ثروتمند بودن، بعد از این که در مدینه حاکم شدن اینا کم کم به فقر دچار شدن، وضعشون خوب به هم ریخت. بعد از باب این که بگم میگن چی دیگه در یاد الله مغلوله دیگه، مثل که بست خدا شیر رحمتش رو، نه این که به این معنی که کلن یاد الله مغلوله باشه، کلن نیست که این فهم مثلا الان اینجا میشه یاد الله. این وجه سوم که ذکر کرده. وجه چهارم که ساختگیه این است که اینها بر این باور بودن که خدا فاعل موجب است. فاعل در دو قسمه، فاعل موجب، فاعل مختار. فاعل موجب این است که فقط میتونه انجام بده، فاعل مختار میتونه هم انجام بده هم ترک کنه، بهش میگن فاعل مختار. چون خدا را فاعل موجب میدونستند، مجبور میدونستند، لذا دست خدا بسته از این جهت که جوابی که به این داده شده این است که اصلا در کجا یهودی ها گفتن خدا فاعل موجبه؟ شما اینجوری دارید مثلا حتی در همون آفرینش اول خدا فاعل مختار بوده، در محاسبه آخر فاعل مختاره. شما این بیان که فاعل موجبه اینا اشکالات ساختگیه که درست کرده. آخرین وقتی که مدرح کردن که ید الله مغلوله، ید رو به معنای ید مؤاخذه گرفتن، گفتن اگر خدا ما را قلده کرد، خنازیر کرد، چند روزی عذاب شدیم. میگه دست خدا در عذاب دست هست و دیگه بهشت ویره یهود در صده مبارکه بخرم آمده که مطمئن شده انشاءالا مراجعه بخرم کنم بگم فقط یهود، فقط بهشت مال یهود هست، داخل نمیشه بهشت الا یهود. نصارا هم بگم داخل نمیشه در بهشت مگر نصارا. خدا این وجهه خدا ما رو فقط چند روزی عذاب میکنه و چون نه اینکه اینها ولی چون بی ادبانه این عبارت رو به کار بردن خدا گفته لعنو، اینا توجیهاتی بود که فخر رازی در آن ید الله مغلوله نقل کرد. جوابی که به ایشان می شود داد این است که شما خیلی لازم نیست توجیه بکنیم کار یهود را، سابقه یهود بدتر از این حرف هاست. اینها خدا را رها کردن، گوساله پرستیدن. کسی که گوساله پرست شود از اون تعجب نیست که بگه ید الله مغلوله. این اصلا در باره کی حرف میزنی؟ در رابطه با حکما و عرفا و عقلا که حرف نمیزنی. کسی که خدا را رها کنند گوساله رو پرست در باره اون. پس اگر این رأی سخیف و ضعیف هست که ید الله مغلوله جا برای توجیه ندارد، چون گویندگانش آدمان سخیفی هستند. نکته دوم هم همین بود که خدمت شما عرض کردم که فاعل موجب رو کسی از علماء یهودی ها اعتقادی ندارد. وقتی تمام شد صلوات بر محمد و آل محمد.